ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در پنج شنبه شب ششم شهریور ماه سال 93 برابر با 28 اوت سال 2014 میلادی، من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. از اینکه رادیو فردا رو برای باخبر شدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. با این امید و آرزو که در هر کجا و در هر زمانی که صدای ما رو میشنوید شادمانی و تندرستی هم نشین و همدم شما باشه، از خبرهای مهم و جدید ایران و جهان شروع میکنیم با حسین قویمی.
با درود فراوان، یک روز پیش از سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه سرگئی لاوروف، همتای روس او، ضمن اشاره به حق اساسی ایران برای غنی‌سازی از امکان لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی سخن گفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف روز پنجشنبه گفت که علی‌رغم دشواری‌ها در مسیر مذاکرات، امکان دستیابی ایران به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT به تمام حقوقش از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم و نیز لغو تحریم‌ها وجود دارد. در ایران عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید دست یافتن به توافق هسته‌ای تا سوم آذر ماه کاملا عملی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به روز پنجشنبه در نشست توجیهی با سفیران و نمایندگی‌های مقیم تهران، وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را تشریح کرد. آقای عراقچی در این نشست سه عنصر را در مذاکرات هسته‌ای تعیین کننده دانست. به گفته او حسن نیت طرف‌های گفتگو، معقول و منطقی بودن و همچنین جدیت در مذاکرات تعیین کننده هستند. در خبر دیگر، دولت اوکراین روز پنجشنبه روسیه را متهم کرد که با فرستادن نیروهای نظامیش به داخل خاک این کشور، شهر نو آوازوروفسک را اشغال کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای دفاعی و امنیتی اوکراین اعلام کرد که این شهر مرزی و قسمت‌های دیگری از جنوب شرق این کشور توسط نیروهای نظامی روسیه و در همکاری با شورشیان مسلح طرفدار مسکو اشغال شده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام سازمان ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، میگوید که بیش از 1000 نیروی نظامی روسیه روز پنجشنبه در خاک اوکراین دست به عملیات جنگی زدند. در خاورمیانه 43 تن از سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان ربوده شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که یک گروه مسلح صبح پنجشنبه 43 تن از سربازان حافظ صلح متعلق به سازمان ملل را در ارتفاعات جولان در نزدیکی قنیتره ربوده است. و در ایران، در سال روز تولد غلامرضا تختی، قهرمان نامدار کشتی ایران، از تندیس او در تهران رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون کشتی در مراسمی با حضور چهره‌های پیشکسوت این رشته ورزشی، ضمن رونمایی از تندیس غلامرضا تختی، روز کشتی را نیز گرامی داشت. بر پایه این گزارش، فدراسیون کشتی ایران قصد دارد روز پنجم شهریور را به عنوان روز کشتی در تقویم رسمی کشور به ثبت برساند. آرش؟
سپاسگزارم از حسین قویمی. اما پس از خبرها و فراتر از خبرها، چه برای شما تدارک دیدیم؟ اردوغان سوگند خورد. نخست وزیر رئیس جمهور شد، وزیر خارجه نخست وزیر. مهرداد قاسمفر از ادای سوگند رئیس جمهوری جدید ترکیه و تحولات در پی آن گزارشی ساخته است با گفتگوهایی با کارشناسان.
اینها به خصوص برمیگرده به بضاعت و توانایی های نخست وزیر آقای اردوغان، یعنی آقای داوودوغلو.
جمهوری آذربایجان تکذیب کرد. پهپاد سرنگون شده برای ما نبود. نوشین سید حسینی در گفتگو با کارشناسان از این تایید و تکذیب برای ما خواهد گفت.
همسایه‌های شمالی ایران، یعنی در قفقاز جنوبی، فقط آذربایجان و و گرجستانی که این نوع پهپادها رو از اسرائیل خریدن.
کابوس ابولا بر سر دنیا. ویروس ابولا جان بیش از 1500 نفر را گرفت. محمد زرقامی در گزارشی اطلاعات ما و شما از این ویروس کشنده را بروز می کند. و البته این همه آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید نیست. از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز بیش از اینها برای شما گرد آورده ایم. با من همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید 43 صلح‌بان سازمان ملل در بلندی‌های جولان در سوریه روبوده شدند. با ایریا جزیری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایریا، خوش اومدی به مجله شبانگاهی امشب.
آرش سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایریا برامون میگی ماجرای این گروگانگیری صلح‌بانان سازمان ملل در قنیطره چیه؟ اصلا جزئیاتی از این داستان منتشر شده در رسانه‌ها یا خیر؟
آره آرش، دیروز نیروهای گروه جبهت النصره شاخه القاعده در سوریه به همراه تعدادی دیگه از گروه‌های اسلامگرا حمله کردند به گذرگاه القنیطره برای اینکه رو از تصرف از کنترل ارتش سوریه در بیارن و موفق هم شدند. توی درگیری‌های دیروز حدود 20 تا از نیروهای ارتش سوریه کشته شدند و 4 نفر از شبه نظامیان. بعد از اون البته خب گذرگاه به تصرف مخالفان اسلامگرا در اومد. در جریان این درگیری ها 43 نفر از صلح‌بانان سازمان ملل متحد که البته هنوز مشخص نیست از کدوم کشور ها هستن توسط شبه نظامیان روبوده شدن. 81 صلح‌بان دیگه که گفته میشه از فیلیپین هستن در محاصره هستن الان و فیلیپین بسیار داره تلاش میکنه که اونها رو بتونه آزاد کنه.
ایلیا گروگانگیرها یا اعلام کردند که مثلا خواستار چه هستند؟ چون معمولا تو گروگانگیری های از این مدل خواسته هایی دارن گروگانگیرها، آزادی شماری از مثلا افرادشون رو طلب می کنن که در زندان هستن، یا بحث مالی دارن؟ آیا اعلام شده که چه می خوان در قبال این گروگان ها و اساسا چه تلاش هایی برای آزادی اونها صورت گرفته؟
آرش تا اینجا این کار که داریم که صحبت میکنیم خود منطقه خیلی متشنج هست. ارتش سوریه امروز خود گذرگاه رو بمباران کرد با هواپیماهای نظامی خودش، اما خواسته این مطرح نشده تا الان برای چی رو بودن این مرزبانان رو. خود کسانی که گذرگاه رو تصرف کردن قبلا گفته بودن که بلندی های جولان رو آزاد خواهند کرد از اشغال اسرائیل. حالا به چه سمت میخوان حرکت کنند هنوز مشخص نیست، اما تلاش ها در سازمان ملل داره صورت میگیره از طرف کشورهایی که نیروهاشون روبوده شدن توسط شبه نظامیان و گویا تماسایی هم با بعضی از کشورهای تاثیرگذار در میان اپوزیسیون اسلامگرا سوریه هم گرفته شده. گفته میشه تماسایی با قطر گرفته شده که منتظریم در ساعت‌های بعد اخبار بیشتری در این باره بیاد.
خب خبر دیگه ای هم که در این ساعت رسانه ها رو مشغول به خودش کرده خبر که مربوط به سوریه هم هست، خبر کشته شدن سربازان ارتش سوریه در رقه است و این فیلمی که درش در رسانه ها داره هی باز نش میشه و نشون داده میشه، این ماجرا چیه؟ ایلیا توضیحات بیشتری درباره این که چه اتفاقی اونجا افتاده به ما میدی؟
البته فیلمی که منتشر شده خب فیلم وحشتناکی هست، کشتن ده ها نفر آدم و تلمبار کردن جنازه های اونها بر روی هم یا در کنار هم، چون دو مورد جنازه نشون داده شده در این فیلم که به صورت فجیعی کشته شدن. اینا سربازان ارتش سوریه هستن که بعد از تصرف فرودگاه القطبه در استان رقه، فرودگاه الطبقه در استان رقه توسط گروه خلافت اسلامی یا همون که قبلا بهش میگفتیم داعش، اینها به اسارت شبه نظامیان خلافت اسلامی در اومدن. در فیلمی که نشون میده اینها برهنه شدن و فقط با لباس زیر بودن در ابتدای فیلم، بعد جنازه این افراد نشون داده میشه و خود خلافت اسلامی، خود افراد مرتبط باش، هم یکی از اونها گفته به گفته او کرده با خبرگزار رویترز از راه اینترنت، هم در فیلم گفته میشه که 250 نفر از سربازان ارتش سوریه رو کشتن.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از سوریه به ترکیه بریم. ترکیه برای نخستین بار رئیس جمهوری با آرای مستقیم رای دهندگان انتخاب شده و رجب طیب اردوغان بعد از 11 سال نخست وزیری حال برنده انتخابات اخیر ریاست جمهوری شده که امروز پنجشنبه مراسم تحلیف خودش رو به جای آورد. با مرداد قاسمفر همراه بشیم و گزارشی در همین ارتباط بشنویم.
رجب طیب اردوغان عصر پنجشنبه به عنوان نخستین رئیس جمهوری برگزیده شده در یک انتخابات عمومی سراسری در ترکیه سوگند یاد کرد. این مراسم تحلیف آغاز دست کم یک دوره 5 ساله است که آقای اردوغان همچنان در رأس هرم سیاسی ترکیه باقی خواهد ماند. در پی این انتخاب آقای اردوغان احمد داوودوغلو وزیر خارجه متحد و وفادار به خود را نیز به عنوان نخست وزیر و جانشین رئیس جمهوری ترکیه معرفی کرد. آقای اردوغان در این باره گفته است که باید هر دو دست در دست هم کشور ترکیه را به سمت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده که شامل تصویب یک قانون اساسی جدید هم هست پیش ببرند. به گزارش آسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت و نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه پس از یک دهه اداره دولت در ترکیه اکنون در یک انتخابات و با کسب حدود نیمی از آرا در اولین دوره انتخاب رئیس جمهور با گزینش مستقیم از سوی مردم نشان داد که قصد دارد از یک پست نسبتاً تشریفاتی به مقام یک رئیس جمهور و با موقعیتی به مراتب قوی تر گام بردارد. با این حساب چه چشم‌اندازی پیش روی آقای اردوغان در موقع یت جدیدش به چشم می‌خورد؟ تورج عطابکی، استاد روابط بین الملل در آمستردام.
اگر بخوایم چه چشم انداز کوتاه مدتی ارائه بدیم در برای یک سال آینده که در حقیقت سال گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی هستش، باید بگیم که اینها به خصوص برمیگرده به بضاعت و توانایی های نخست وزیر آقای اردوغان، یعنی آقای داوودوغلو. اگر بتونه به نوعی صحنه سیاسی ترکیه رو داخل کشور آرام کنه و در حقیقت به نوعی توافق گروه‌های سیاسی ترکیه را جلب کنه، میتونیم امیدوار باشیم که تغییری در صحنه روابط ترکیه با کشورهای خارج، با اتحادیه اروپا، با ایالات متحده آمریکا پیش بیاد. اما اگر نتونه این کارو بکنه، سردی روابط با گسترش دامنه اختیارات ریاست جمهور که قرار سال آینده از پی تغییر قانون اساسی ترکیه پیش بیاد، بیشتر و بیشتر خواهد شد.
برای مراسم تحلیف آقای اردوغان از ده ها تن از شخصیت‌های برجسته سیاسی خارجی از 60 کشور جهان دعوت به عمل آمده است. محمد جواد ظریف هم به عنوان مهمان این مراسم از سوی ایران به آنکارا سفر کرده است. با این حال، آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که نمایندگانی که از سوی متحدان اصلی ترکیه در میان کشورهای غربی به این مراسم رفتند، از سطح پایینی به لحاظ جایگاه سیاسی برخوردارند. ایالات متحده سفیر خود در آنکارا را به این مراسم فرستاد. بنا به همین گزارش، در سالهای اخیر به تصویر آقای اردوغان در غرب با آنچه که گرایش‌های استبدادی فزاینده و نیز فساد مالی گسترده خوانده شده است، آسیب زیادی وارد شده. خود آقای اردوغان این اتهامات را رد کرده و آنها را تلاش مخالفانش برای حذف او از صحنه سیاست ترکیه می‌داند. تورج عطابکی در این باره میگوید:
به داوری من در کنار نکاتی که اشاره کردید، ایالات متحده آمریکا در مورد تهاجم گسترده‌ای که آقای اردوغان به هواداران فتح‌الله گولن داشتند و از ایالات متحده آمریکا استرداد ایشون رو خواستند که البته با امتناع ایالات متحده آمریکا روبرو شد، هم ما به عنوان یه عامل میتونیم ذکر کنیم. در حال حاضر اتحادیه اروپا برخی از گام‌هایی رو که آقای اردوغان برداشته، به ویژه در مورد عادی‌سازی رابطه‌اش با نیروهای سیاسی کرد، ارج می‌گذاره، اما به جد نگران رفتار مستبدانه آقای اردوغان هستش برای مقابله با کسانی که خانش دیگه‌ای دارن. در کنار اون محدودیت‌هایی هم که ایشون برای رسانه‌های جمعی، خبرنگاران و به ویژه محدودیت‌های فضای مجازی قائل شدن، تمام اینها وضعیت رو برای آقای اردوغان بسیار سخت می‌کنه.
در این حال کمال قلیچ داروغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، بزرگترین حزب لایک و مخالف آقای اردوغان، با تحریم این مراسم رجب طیب اردوغان را به خاطر آنچه که اجتناب از پایین آمدن از پله‌های قدرت خوانده، نقض کننده ی قانون اساسی ترکیه می‌داند.
مهرداد قاسمفر بود که گزارش می‌داد. ایران میگوید یکی از کشورهای همسایه شمالی مبدأ پرواز پهپاد جاسوسی اسرائیلی بوده است. در نخستین واکنش جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از همسایه‌های شمالی ایران خود را از این اتهام مبرا دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
یک روز پس از اینکه ایران یکی از کشورهای همسایه شمالی خود را متهم به اعزام پهپاد جاسوسی اسرائیلی کرد، جمهوری آذربایجان داشتن هر گونه نقش در این عملیات را رد کرد. مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که پهپاد از یکی از کشورهای منطقه شمال جمهوری اسلامی ایران که در گذشته در منطقه سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده، به سوی ایران ارسال شده است. نزدیکترین همسایه‌ها در شمال مرزهای ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکمنستان هستند. در پاسخ به اظهار نظر این مقام نظامی ایران، رئیس اداره سیاسی و اجتماعی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان علی حسنوف نقش آن کشور را در پرواز هواپیمای بدون سرنشین ساقط شده تکذیب کرده و آن را فتنه انگیزی در روابط میان ایران و آذربایجان خوانده است. رئیس اداره سیاسی و اجتماعی دفتر ریاست جمهوری آذربایجان در گفتگو با یک وبسایت آذری به نام حقین روابط آن کشور را با تمام همسایگانش جز ارمنستان دوستانه و بر پایه اعتماد متقابل خوانده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم انگلستان، دلیل واکنش سریع جمهوری آذربایجان به این اظهارات را اینطور توضیح می‌دهد.
مقام‌های ایرانی از جمله مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، گفتند که این پهبادی رو که در نزدیکی نطنز سقوط کرده از یک کشور همسایه شمالی ایران و عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی، با اینکه هیچ اسمی نبرده ولی این دقیقاً منظورش جمهوری آذربایجانه، برای اینکه با توجه به اطلاعاتی رو که خود جمهوری اسلامی در مورد این پهباد داده و گفته این پهباد هرمس 450 است که ساخت اسرائیل، همسایه های شمالی ایران یعنی در قفقاز جنوبی فقط آذربایجان و گرجستانی که این نوع پهبادها رو از اسرائیل خریدن. آذربایجان 10 فروند پهباد هرمس 450 رو در سال 2008 از اسرائیل خرید که از اینها استفاده میکنه در واقع برای کارهای تجسسی بر فراز قره‌باغ که مورد منازعه است بین آذربایجان و ارمنستان، و ارمنستان 1 فروند از این پهپادها رو در سال 2011 هدفگیری کرد و ساقط کرد. به همین خاطره که آذربایجان حس میکنه که واقعا منظورش هیچ کشور دیگری نمیتونه باشه و در مقام پاسخگویی برخواسته.
از سوی دیگر حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، دلیل ساقط نکردن فوری این پهپاد را عمدی دانسته و گفته است که با وجود رهگیری آن به محض ورود به کشور، برای باخبر شدن از نیت اطلاعاتی این پهپاد به آن اجازه داده شده که به داخل بیاید و بعد در موقعیت مناسب آن را هدف قرار دادند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم انگلستان، با این اظهار نظر مخالف است.
این نوع صحبت ها از سوی مقام های ایران که ما واقعا این پهپاد رو رهگیری می کردیم در تمام مدت ولی می خواستیم ببینیم که مسیر این به کدام طرفه و به کجا میره و بعدن این رو هدف قرار دادیم، این نشان از برخی از ضعف و ناتوانی های ایران در زمینه پدافند هوایی داره. برای اینکه اگر واقعا این پهپاد رو رهگیری می‌کردم باید در همون دقایق اول این رو هدف قرار می‌دادم، یا اگر تواناییشون در سطح بالاتری بود میتونستند مثل پهپاد آمریکایی RQ-170 این رو به زمین بنشونن. برای اینکه به زمین نشوندن این پهپاد یا هر پهپاد دیگر جدا از اینکه کار بررسی و به طور کلی تخلیه اطلاعاتی از این پهپادها و دست گرفتن از اینکه این پهپاد چه مأموریتی داشته و چه مسیری طی می‌کرده مهمه برای ایران، اون فایده سیاسی و تبلیغاتیش بسیار بسیار زیاده. بنابراین من فکر می‌کنم که اینجا یک ناتوانی‌ها و به طور کلی ضعفایی در کار بوده و حالا مقام‌های ایران برای توجیه این کار میگن که ما کاملا این پهپاد رو تحت کنترل داشتیم.
در یکی از تازه ترین واکنشان نسبت به ورود پهباد جاسوسی به ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار مشخص شدن مبدأ پروازی این هواپیمای بدون سرنشین و تنبیه کشور مقصر شدند. منصور حقیقت‌پور، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفت هر کشوری که مبدأ پرواز و پرتاب پهباد به سمت جمهوری اسلامی ایران بوده باید خسارت سیاسی این اقدام خود را پرداخت کند.
شنونده گزارش نوشین سید حسینی بودید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باتون میکنم.
در روزهای اخیر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه در ایران گسترش خدمات اینترنت پرسرعت رو خلاف شرع دونستند. همین فتوای آیت الله مکارم شیرازی با واکنش‌هایی روبرو شده، از جمله گزارشی که در وبسایت رادیو فردا به همین موضوع اختصاص داده شده، از جمله گزارش‌هایی است که واکنش‌های بسیاری از شما خوانندگان و مخاطبان وبسایت رادیو فردا رو به همراه داشته که درباره این فتوا گفتگو کردید. پیامگیر رادیو فردا هم در این روزها پر بوده از پیام‌هایی که شما در همین ارتباط ضبط کردید و برای ما به امانت گذاشتید. سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و شماری از این پیام‌ها رو با موضوع فتوای آیت الله مکارم شیرازی درباره خدمات اینترنت پرسرعت بشنویم.
یکی نیست به این آقای مکاره شیرازی بگه آخه اخبارم رو شکلت برم. تو رو چه به آخه به این کارا؟ تو کار به اینترنت رو چی کار داری؟
آقای مکارم شیرازی که میگن فضای مجازی تهدیدی برای جامعه است. آقای شیرازی، فضای مجازی تهدید برای جامعه نیست. آنچه که تهدید است فقر، بیکاری، اعتیاد و فحشاست که در حال حاضر جامعه ایران رو فلج و نابود کرده. یک عده‌ای که نمیتونن کامپیوتر رو روشن و خاموش بکنن همچین اظهار نظرهایی میکنند.
حاج ناصر مکارم شیرازی، شما تجارت شکشر رو نیشکشرت اگر پردازی بسیار زیباتر رو به جاتر است از این که به سرعت اینترنت رو چیلیجی و جی پی آر اس و اینا به پردازی و اوقات خودتو بخواید ترخ کنید. یه صفرهی واسه شما پهنه توی قوم، شما نماز جماعتتو بخون، حقوقاتونم که بالاست. به مسائل علم و تکنولوژی این داستانا چی کار دارید؟
من حاضرم به هر کسی قسم بخورم، به هر مقدساتی، که آقای مکارم شیرازی اگر کامپیوتر بذارن جلو او و بگویند کامپیوتر فقط روشن کنند و صفحه اون را بیاورد، اگر توانست این کار بکند هرچی خواست بگوید. والله اگر از این اوضاع هیچ اطلاعی دارد فقط شنیده است.
میخواستم از آقای آیت الله مکارم شیرازی بپرسید که سرعت اینترنت چه ربطی به موازین شرع دارد. از این آقا هم بپرسید که آیا شرع مخالف تمدنه یا چی هستش که ایشون با این مشکل دارن؟ مرسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما هم اگر نظری، پیشنهادی، نقدی یا خبری دارید میتونید با همین شماره‌ای که شنیدید تماس بگیرید و پیام و نظر خودتون رو روی این شماره پیامگیر ضبط کنید، یا اینکه در صفحه در فضای فیسبوک صفحه رادیو فردا رو سرچ بکنید، پیدا بکنید، این صفحه رو لایک کنید و اونجا درباره خبرها و نظرهایی که دارید میتونید بنویسید. نزدیک به 2 سالیه که همراه با هم به دیدار و ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی میریم در همین ساعت و این بار هم نوبت یکی دیگر از این زندانیان سیاسی عقیدتیه. با هم همراه بشیم و به ملاقات یک زندانی بریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اهل شهر سوفیان از توابع شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی است. در دوران تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس تهران فعالیت‌های دانشجویی را تجربه کرد و از فعالان دانشجویی این دانشگاه بود. آیت مهرعلی بیگلو پس از اتمام تحصیلات به زادگاه خود بازگشت و به انجام فعالیت‌های مدنی و فرهنگی مشغول شد. این فعالیت‌ها در خلال سال‌های 81 تا 83 چند بار دستگیری و بازداشت را برای او به همراه داشت. از جمله آن که در آذر ماه سال 82 در مراسم بزرگداشت محمد تقی زهتابی، مورخ، فعال سیاسی و از اعضای حزب دموکرات آذربایجان بازداشت شد. شرکت در مراسمی که در تیر ماه سال 83 برای بزرگداشت بابک خرمدین برگزار شده بود، موجب بازداشت آقای مهرعلی بیگلو در تبریز شد. او از جمله افرادی است که هسته اولیه تشکیلات جنبش نوبیداری ملی آذربایجان جنوبی یا گروه ینیگاموه را تشکیل می‌دادند. آنها چند ماهی پس از تشکیل این گروه سیاسی که به جدایی آذربایجان از ایران اعتقاد دارد، همراه با شماری دیگر از اعضای این تشکل بازداشت شدند. آقای مهرعلی بیگلو و دیگر اعضای مؤسسه ینیگاموه در اردیبهشت ماه سال 89 دستگیر و بلافاصله به اداره اطلاعات تبریز انتقال یافتند. آنها 9 ماه اول را در بازداشت موقت و تحت بازجویی گذراندند، تا اینکه آقای مهرعلی بیگلو در بهمن ماه سال 89 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. در نهایت این فعال سیاسی در دادگاه به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. در دی ماه سال 91 و حدود 2 سال بعد از آزادی موقت، ماموران اداره اطلاعات تبریز بار دیگر آیت مهرعلی بیگلو را در شهر سوفیان دستگیر کردند. ابتدا تصور شد که او برای گذراندن دوران محکومیت 1.5 سال بازداشت شده است، اما این دستگیری با تفهیم اتهامی جدید همراه بود. این بار هم اتهام فعالیت در گروه غیرقانونی ینیگامو به او تفهیم شد. همسر آقای مهرعلی بیگلو در گفتگو با سایت روز آنلاین گفته است همسرش و دیگر اعضای مؤسسه ینیگامو در تلاش بودند تا گروه و تشکل دیگری با نام و اساسنامه قانونی تشکیل دهند و برای فعالیت آن از مراجع قانونی مجوز اخذ کنند، که پیش از این همه بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. این بار قاضی باقرپور رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز در جلسه‌ای که در اردیبهشت سال 92 تشکیل شد، آقای مهرعلی بیگلو را به جرم تشکیل گروه غیرقانونی به 8 سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد، که با احتساب 1.5 سال حبس باقی مانده از پرونده پیشین، او در مجموع به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. آیت مهرعلی بیگلو و دیگر اعضای هیئت مؤسسه ینیگامو در اعتراض به احکام صادره اعتصاب قضا کردند، که این اعتصاب قضا انتقال آنها به زندان رجایی شهر کرج را در پی داشت. پس از مدتی این فعال سیاسی و مدنی به زندان مرکزی تبریز بازگردانده شد. در اردیبهشت ماه سال 93 آقای مهرعلی بیگلو بار دیگر اعتصاب قضا کرد و خواستار انتقال خود به زندانی در محل زندگیش شد. این فعال سیاسی و مدنی به نگاهداریش در بندی از زندان مرکزی تبریز که محل نگاهداری مجرمانی مرتبط با مواد مخدر و معتادان است اعتراض داشت. در مدتی که آیت مهرعلی بیگلو و دیگر بنیانگذاران تشکل ینیگامو زندانی بودند، سازمان عفو بین الملل و احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در بیانیه ها و نامه های از وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی این زندانیان شدند. شما هم اگر خبری از یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان‌های ایران دارید، میتونید با ایمیل برنامه ملاقات ملاقات@radiofarda.com تماس بگیرید و اطلاعاتتون رو در اختیار ما بگذارید تا درباره اون زندانی سیاسی عقیدتی که شما ازش با خبر هستید برنامه ساخته بشه. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. همچنان با ما باقی بمونید.